بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أسمع راجب پاسخ به اعتراضات فخر رازی بود. اسباب اینکه جناب فخر 4 تا ایراد در کلمات ابن سینا گرفته، ما اولین اشکالش رو جواب دادیم، حاجه جواب فرمودن، ولی دو سه آدرس هست خدمتتون عرض بکنم، بعد برسیم به پاسخ دوم، به اشکال دوم. راجع به بحث عنایت الهی در نهایت الحکمه، همجوری که مستحضرید، فصل 17 مرحله 12 صفحه 308 از اون چاپایی که ما داریم، فصل 17 مرحله 12 راجع به عنایت الهی بحث شد. و در همین اشارات در 97 صفحه 298 جلد 3 که میشه فصل 22، فصل 22 از 97، فصل 22 از 97 که ما شما میشه جلد 2 زهرم، شاید همین جلد 3 باشه، بله جلد 3، بله جلد 3 هست، بله جلد 3. خب در اینجا مطرح شد. بحث بعدی راجع به خیر و شر که گفت کمامر در آخر عبارت دیروز، اونم در 97 اشارات جلد سوم از کتاب ما صفحه 299 فصل 23، یعنی بعد از اون فصل، فصل بحث عنایت الهی، بحث خیر و شر مطرحه. در نهایه هم علامه همین کار رو کرده، اول بحث عنایت الهی رو کرده و بعد بحث خیر و شر رو، قضای الهی و بعد خیر و شر رو، این حرفا رو مطرح فرمودن. خب اشکال دومی که جناب فخر گرفتم بر کلمات ابن سینا این بود که دلالت معجزه بر صدق پیامبر و اتصال او به عالم اله اگر از ناحیه متکلمین مطرح بشه قابل قبوله، ولی شما فلاسفه با اون تحلیل خاصی که از معجزه دارید نمیتونید از معجزه در این بحث استفاده بکنید، همون تحریری که ما دیروز کردیم. جناب خواجه اینجوری جواب میدن، میدونیم که همونجوری که ما قبلا گفتیم معجزات دو جوره، معجزه فعلی داریم و معجزه قولی، و همونجوری که قبلا گفتیم در صفحه 63 از کتاب ما قبلا گفتیم در انبیا فقط معجزات فعلی نمیگذره، بلکه معجزه فعلی حتما محروم است به معجزه قولی، و همین اجتماع معجزه فعلی و قولی موجب امتیاز معجزات از اعمال سحره میتونه باشه و میتونه معجزه برای ما اثبات بکنه که این شخص نبی است و متصل به خداست. این جوابی است که جناب خواجه میده. اجازه بدید ما این عبارت رو بخونیم تا نکاتی است که باید عرض بکنیم عرض بکنیم. بله هست و الان توضیح چیزایی هم اضافه میکنیم. و اما ان ثانی، و اما جواب از اشکال دوم فخر، اما انسان فبه ان نقول، این نقطه ها و اینا که دیگه نوار بگیم همش سباس، فبه ان نقول، اما جواب از اشکال دوم به اینی که اینجور بگیم الامور الغریبت التي منها المعجزات قولیتون و فعلیتون، تمام امور عجیب و غریبی که این عجیب و غریب بعد از رفاهای عربی ما میگن خود عجیب و غریب، عجیب و غریب برایشون این ترکیب جالبه که ما ایرانی ها میگیم عجیب و غریب. طبعا نقول الامور الغریبت التي من هل معجزات، امور غریبی که، امور عجیب و غریبی که از جمله اونها معجزات هست، خب اینا یا قولیست یا فعلیست، قولیتون و فعلیتون، نقطه ها و اینا هایی بمیشن قولیتون و فعلیتون، کما مر در صفحه 63 توضیح رو گذاروندیم. و المعجزات الخاصت و بالانبیا، معجزاتی که اختصاص به انبیا داره، بله این کارها از سحره میتونه سر بزنه، اما اون ویژگی که معجزه انبیا دارد اینه که فعلی محض نیست. و المعجزات الخاصت و بالانبیا لیست بالفعلیت المحض، اینو باید جمع آوری بشه بحث اعجاز و معجزه و اینها جا به جا، الان اینجا یک نظر خاصی دارم. و المعجزات الخاصه بالانبیا لیست بالفعلیت المحضه، خب بنابراین فإذا اقتران الفعلیه بالقولیه خاص به اقتران معجزه فعلیه به معجزه قولیه اختصاص دارد به انبیا و در سحره پیدا نمیشه و هو دال علی صدقه و هو بزنید به اقتران، یعنی این معجزه معجونگونه و هو دال علی صدق انبیا. خب در اینجا خب حرفهایی میشه زد و بحثهایی میشه مطرح کرد. یکی این که اگر ما معجزه قولی رو واقعا معجزه قولیه بگیریم، درسته؟ اینکه چون معجزاتی از انبیای گذشته سرزده باشه جای بحث داره. توجه فرمودید، چون که معجزه اونیست که نبی اظهار میکند این معجزه است و کسی نمیتونه این کار رو بکنه و بیاره، بحث تعدی مطرحه. انبیای گذشته اینجوری که الان ما تو دست ما هستش، کسی تعدی به اقوال خودش نکرده، تعدی به اقوالش نکرده، تعدی به افعالش کرده به تعدی به اقوالش نکرده. معجزه قولی که شرایط اعجاز رو داشته باشه، تمام قوانین اعجاز رو داشته باشه، تعدی به شده باشه، این که از انبیای گذشته سر بزنه، این نکته است که قابل تحمل و بررسی است. این یک نکته. نکته دوم اینه که بله، اگر بخوایم از این حد پایین تر بیاییم بگیم واقعا کلمات انبیا معجزه است، یعنی کسی در همون زمان هم نمیتونست این حرفا رو بزنه و مطرح بکنه، این هم قابل قبول است تا هرچند شرایط اعجاز رو به معنا نداره، یعنی که تعدی باشه همسا این حرفا، اگر این حرفا رو بزنیم شاید بتونیم به نحوی درست بکنیم این مسئله رو که به همراه معجزات فعلی اونها معجزه قولی هم هست، به این معنی کلماتشون عالیه در نهایت اوج فصاحت و بلاغت و متضمن معانی عالی ثابت دنیا و آخرت بشر رو داره، کسی نمیتونه مثل اونها لاقل در زمانشون بیاره و همسایه. اگه معجزه قولی اینو رو تنزل بدیم میشه این حرف یه سر سامون داد، منتها همونجوری که قبلا دیدیم ایشون اقتران معجزه فعلی رو به قولی تفسیر خاصی کرده، به ادعای در واقع مغروم بودن معجزه فعلی رو به قولی رو اینجوری تفسیر کرده که یعنی افعال اونها مغروم است به دعوت به خیر، این دعوت به خیر که این ادعایی که بهش خوابیده این که معجزه نیست، این معجزه قولی مثل قرآن، توجه فرمودید که کسی نمیتونه مثل این رو در واقع تبیین بکنه. خب این هم یک نکته. علاوه بر اینکه راجع به همین فرمایشی که الان خواجه کرده هم نکاتی میشه مطرح کرد که الان اگه دقت بکنیم پس از جهت معجزه فعلیه هیچ تفاوتی بین انبیا و سحره نیست، این در واقع از خاصیت انداخته معجزات فعلی انبیا را، فقط شده معجزه قولی. اگه دقت بکنیم معجزه فعلی کار نمیکنه، شما نباید بگید اقتران معجزه فعلی به قولی داره عمل میکنه، بلکه فقط باید بگید معجزه قولی داره دلالت بر صدق انبیا و اینها میکنه. این هم تا اینجا یه جور میشه جواب داد، یه جور میشه تقریر کرد و اون ازش که بگیم که حتی در این شرایطی که معجزات قولی و فعلی با هم دیگه هستن بازم معجزات فعلی عمل میکنه، اما معجزات فعلی به نسبت غیر سحره عمل میکنه، یعنی موجب امتیاز انبیا میشود نسبت به غیر سحره، پس معجزه فعلی اثر داره. توجه فرمودید؟ معجزه فعلی نبی را از بسیاری جدا میکنه، ممتاز میکنه، فقط با سحره مشترکه. امتیاز نبی از سحره به معجزه قولیش هست، به معجزات قولیشون هست. همین پاسخ رو به فخر ما میتونیم بگیم، همین تأمینی که ما اینجا کردیم به فخر میتونیم بگیم که معجزه فعلی انبیا بر تصدیقشون دلالت میکنه به این معنا که او رو ممتاز میکنه از ماسوای سحره. از سحره چی جدا میکنه؟ به واسطه دعوت به خیر، نه گفت دعوت به خیر و شر که بعد بحث عقلی میشه، میگیم نه معجزه از کار نمیفته، معجزه نبی رو ممتاز میکند از همه غیر از سحره، دعوت به خیر یعنی نحوه زندگیشون، دعوت به خیر میمنست پاک زیستنشون، طهارتشون، اخلاقشون، خلق خویشون، قرائن دیگر او رو جدا میکند از سحره، دعوت به خیراتشون، دعوت به فطرتشون، اینها رو جدا میکند از سحره، پس معجزه فعلی هم عمل میکنه. خونسال اون گونه که شما گفتید، شما اشکال کردید که تحلیلی که شما فلاسفه از معجزه دارید در واقع معجزه رو از کار انداختید، نمیتونه تصدیق انبیا بکنه، ما میگیم تعویلی میتونه این کار رو انجام بده، بعد در یه مرحله چیز دیگری عمل میکنه. بسیار خوب، یه جور دیگر هم اساسا میشود این بحث رو تامین کرد که تفاوت بین افعال خارق العاده انبیا با افعال سحره چیه؟ این رو آیون بحث کردن. افعال سحره یعنی خوارق عاداتی که از دیگران سر میزنه، مقرون است به شرایط ویژه، تعلیم، تعلم، ریاضت نفس، و بر فرض مثال شما به یک شرایط خاص زمانی، مکانی، داشتن آلات، ابزار، کارهایی که از سحر و اینا سر میزنه مقرون به اینها باید باشه. حتی اون کارهایی رو که از باب قوت نفسانی و روحانیشون هم هست، این نیست در هر شرایطی بتونن خودشون میگن باید مقدماتی آماده بشه تا این کار رو بتونن انجام بدن. ولی معجزه انبیا هیچی به این شرایط نداره. به اذن الهی معجزه‌ای که میخواد انجام بگیره انجام بده، ولی هیچ آلتی نباشه، هیچ شرایطی هم آماده نباشه. یه دفعه در حالت عادی ممکنه که چنین چیزی از پیامبر هم سر بزنه. واقعا میشود چیزهایی رو فراهم کرد که امتیاز بین معجزات و افعال سحره خبر عادات پیدا بشه. خب اینی که از کرده. خب پس جواب خواجون دادیم و مجموع نکاتی که میشد در این بحث مطرح کردم ولو به صورت خلاصه از کرده. در هویت از قوت نفسانی سر میزنه. این تحلیلی است که آن ما در نمط دهم اشارات فصل 28 میخونیم این بحث رو. حالا باید بگردیم که اینها چه فرقی با هم دیگه دارن. حالا حتی از لحاظ قوت نفسانی میگیم چه فرقی با هم دیگه دارن، از نظر ابزار ظاهری چه فرقی با هم دیگه دارن، چجوری ما میتونیم انبیا رو از سحره جدا بکنیم. یه بحثی است، فقرم خوب تفتون پیدا کرده. این یک اشکالی است که اگرش در پاسخش ما به یک نکاتی میرسیم. و اما الثالث، اشکال سومی که جناب فخر کرده بود این بود که اگر معجزه بخواد، تعریفش رو کردیم، فقط من خلاصه کردم، معجزه بخواد دراز و صدق نبی بکنه، متوقف است بر این که معنای معجزه این باشه خدا داره رو تصدیق میکنه، درسته؟ و در صورتی میتونیم بگیم خدا داره این نبی رو با این انجام این فعل تصدیق میکنه، بگیم خداوند فاعل مختار است، اولا عالم به جزئیات است، ثانیا در این صورت ها میتونیم این حرف رو بزنیم. در حالی که شما فرعالین فلاسفه نه قائل به فاعل مختار هستید، نه قائل به علم او به جزئیات هستید. الان جناب خواجه اینجوری جواب میده، میگه علاوه بر پاسخهایی که ما میتونیم در بحث علم و قدرت پیاده بکنیم، در باب قدرت، قدرت که ایشون گفته این همون فاعل مختار، در باب قدرت و فاعل مختار اونجا اثبات بکنیم خداوند فاعل موجب به اون معنایی که شما میگید فلاسفه قائل نیستن. شما یه چیزی رو دارید به فلسفه تحمیل میکنید که قائلش نیستن. در نهایه مفصل این بحث خوندید. در باب علم هم علم به جزئیات رو حتی مشا درست میکنن، علم به جزئیات به نحو کلی رو تعمیم میکنن. خب علاوه بر اون پاسخهایی که در جای خودش مطرح هستش، علاوه بر اون ما میخوایم به این که صدور معجزه و اینکه این معجزه دراز بر صدق نبی بکنه، لازم نداره که ما تصدیق خداوند رو نسبت به او تعمیم بکنیم. این لازم به این واسطه نداره. این واسطه خیلی مهمی که دستوان خواجه نیاورد در بیان تغییر اشکال از سوی فخر، نیازی به این نکته نداره. اصلا خود صدور این معجزه از این انسان مشخص می‌کنه این انسان چیز دیگری است و میتواند دلالت بر صدق اقوالش بکنه. عبارت واجه کنه. و اما عن السالس، اما جوابی که از اشکال سوم فخر مطرح می شود، فبعن نقول به اینی که ما میگیم مضافن الى ما مر من القول فی العلم و القدره، علاوه بر آنچه را که در بحث علم و قدرت مطرح کردیم که اشکال ایشون به آیین فلاسفه وارد نیست، آیین فلاسفه قائل به علم به جزئیات هستند، حتی مشا، هرچند جناب خود خواجه تقریر مشا رو در باب علم میپذیره و تقریر اشراقی میکنه، علم به جزئیات خیلی قوی تر میشه، علم به جزئیات به ماهی جزئیه مطرح میشه در اونجا، توجه کردید؟ ولی با همون پاسخی که ما در باب علم در باب قدرت دادیم، اولا اشکالات شما مرتفعی، علاوه بر اونها ان مشاهدت المعجزات التي هي آثار لنفوس الانبیاء دالتن على کمال تلك النفوس، مشاهده معجزات که آثار نفوس انبیاست، اصلا کار نداریم که خدا داره تصدیقش میکنه، کار به این نداریم. این نکته مهم ها خیلی مجمل اینجا گفته. دیدم عزیزان دیگه که میخواستن بحث بشه یا چیزی نوشتن اینجا رو خیلی به اجمال گذاشتن و عبارت ها حل نشده که چجوریه. این مشاهدت المعجزات التي هي آثار لنفوس الانبیاء، مشاهده معجزات که آثار این معجزات آثار نفوذ انبیا هستش، کار به بحث تصدیق خداوند نده. اینها دلالت میکند که این نفوذ نفوذ کامله ای هستش، دالتان علی کمال تلک النفوذ فهی مقتضیتون به تصدیق اقوال. پس این معجزات اختضاء میکند که اقوالشون رو هم ما بپذیریم. شاید بحث های کردن ما راجع به اونها کار نداریم. و اما عن الراوی، اشکال چهار رو به فخر این بود که شما فلاسفه در بحث عقاب و عذاب به نحوی مطلب رو پیاده می کنید که اگر شخص عاصی معصیت هاش رو فراموش بکنه دیگه پس نباید عقاب و عذاب بشه، درسته؟ الان جناب فخر میخواد این بحث رو پاسخ بده. فخر اینجوری، جناب خالی اینجوری جواب میده، میفرماد که افعال معصیتی که از انسان سر میدن دو جوری، یا حال هست یا ملکه، یعنی یا از حال انسان سر میدن یا از ملکه انسان. اگر از حال سر میدن بحثی نیست، میتوانیم بگیم که با فراموشی، با فلان، با هول و حراسی که در لحظات مرگ هست میتوانیم بگیم اینها برطرف میشه و در واقع این به معنی هم غفران الهی میتونه باشه، این درست. ولی افعال معصیت آلودی که از ملکه جان انسان سر میزنه، درسته؟ ولو انسان این فعل معصیت رو فراموش بکنه، اما اون ملکه که فراموش شدنی نیست، بس اصلا جان، حقیقت جان این انسان هستش، درسته؟ لذا همون هست که موجب عذاب این انسان میشه و با نسیان و بیوشی و امثال اینها، اینها برطرف نمیشه. و اما عن الرابع فبان نقول ارتکاب المعاصی یقتضی وجود ملکت راسخت فی النفس یه مقتضیت لتعذبها. مرتکب معاصی شدن، ارتکاب معاصی، این بیانگر چیه؟ بیانگر اقتضایی نداره، یک ملکه راسخی در نفس هست. من توضیح دادم این باره، یعنی ممکنه اگر حال برخیزه ممکنه از ملکه برخیزه، اگر از حال برخیزه بله، ولی اگر از ملکه برخیزه این بحث ما به این شکله، ارتکاب معاصی به صورت مکرر اقتضا میکند وجود یک ملکه راسخه ای را در نفس. هیه مختزیتون لتعذبها، لتعذبها، هیه مختزیتون لتعذبها. این تصیح از دوستان که همون ملکه راسخه ای در نفس مختزی عذاب کشیدن این نفس هست. و نسیان الفعل لا یکون مضیا لتلک الملکه، فراموش کردن خود فعل، اینکه فراموشی بهش دست بده، این افعال رو فراموش بکنه که فلان جا این گناه رو کرده، فلان جا اون گناه رو کرده، نسیان فعل برطرف کننده اون ملکه راسخه در نفس نیست. فلا تکون مقتضیتا لسقوط العقاب. پس بنابراین فلا تکون مقتضیتا، فلا تکون رو باید به نسیان فعل بزنیم و دیگه این فلا تکون دیگه هر جو میخواید در نظر بگیرید، این آفات مثلا، آفت نسیان فعل هر جور در نظر بگیرید، فلا تکون این چیزهای این فراموش کردن فعل اینها اقتضا کننده لسقوط العقاب، موجب سقوط عقاب نمیشه، چون که اونی که منشأ عقاب است اون فراموش نمیشه، اون در جان رسوخ کرده و اونم ملک است. بسیار، تا اینجا پاسخهایی که به جناب فخر دادن مرحوم خواجه. ثم اعلم، از این ثم اعلم خودش یک اعتراضی به شیخ میکنه، با این که از اول شرط کرده بود که اعتراضی به خواجه شیخ و رئیس نکنه و شهر بکنه، یه چند جایی اشکالاتی کرده، از جمله اون چند جا همینجا، یکیش اینجاست. اشکالی که جناب خواجه به شیخ داره اشکالش اینه، شما در اثبات نبوت و رسالت از کجا شروع کردید؟ گفتید انسان احتیاج به معاش دارد و اگر معاشش بخواد تامین بشه حتما احتیاج به اجتماع دارد و اگر اجتماع بخواد بمونه حتما احتیاج به قانون هست، درسته؟ تا اینجا درست. این که احتیاجات انسان مورد قانون میرساند درست، اما این که این قانون حتما باید قانون شرع باشه، این بیانی که شما کردید بیان درستی نیستش. چرا؟ چون که ما در اطراف و اکناف عالم بهترین دلیل همین وقوع شیء دیگه، درسته؟ چیه اون جمله معروف؟ ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع دیگه. خب بهترین دلیل همینه که الان ما در تمام دنیا اطراف و اکناف عالم میبینیم که قانون شریعت هم پیاده نمیشه، با انواع سیاست ها و حکومت ها و نظریات دیگر اجتماعات داره میگرده. اونی که مهمه حفظ اجتماع است و اصل قانونه. حالا این قانون میخواد از سلطان صادر بشه که با غلبه و اینها گرفته مملکت را، یا بر فرض مثال از جمهوریت و اکثریت و دموکراسی و امثال این حرفا. مسئله اینه که اجتماع باشه و قانون حفظ بشه، توجه فرمایید و معاش زندگی مردم به نحوی چی میشه؟ تعمین میشه، ولو کامل نباشه به نحوی تعمین میشه. الان ما داریم میبینیم که همین گونه هم هستش. لذا جناب خواجه میفرماد که برای تبیین این مسئله، برای اینکه این بحث اجتماع ما رو بکشوند به نبوت و شریعت و اثبات اینها، باید یکی از این دو تا راه رو بگیم. یکی میگه بگیم بهترین معاش، یعنی معاش کامل، این نمیشود جز اینکه این مقنن حتما قانون گذار حتما الهی باشه. یکی بحث تامین معاده، بحث قشنگیه، درجه فرمودید. بله اگر بخوایم بهترین معاش رو داشته باشیم، این سیدی که شما درست کردید درست تا اثبات نبوت و رسالت و بحث ثواب و عقاب اینا همه درست میشه. بهترین معاش رو بخوایم درست بکنیم، همین نیست که جناب شیخ در جای دیگه میفرماید اگه ما بخوایم مدینه فاضله هم داشته باشیم باید چیکار بکنیم؟ دستور قرآن رو پیاده بکنیم. مدینه فاضله کمال در معاش، کمال در زندگی اجتماعی و دنیوی اینی که شریعت بگوشه. یکی برای تامین معاد هسته، این هم جز با قانون شریعت نمیشود. اگر نگاه بفهمید که برای شما ثم اعلم ان جمیع ما ذکره الشیخ من امور شریعه و نبوه، همه اون چیزهایی که شیخ از امور شریعت و نبوت در اینجا مطرح کرد، لیست مما لا یمکن ان یعیش الانسان الا به، از اون از چیزهایی نیستش که ممکن نیست انسان زندگی بکنه مگر به او. یعنی از طریق معاش انسان ها شما وارد شدید خواستید نبوت و رسالت رو اثبات بکنید، نه اثبات نمیشه. چون اگه بخواید این کارو بکنید یعنی باید بگید معاش انسان ها تامین نمیشه مگر به نبوت و شریعت. این معنا قابل قبول نیست. میشود معاش انسان تامین بشه بدون نبوت و شریعت. لیست این امور شریعت و نبوت مما لا یمکن ان یعیش الانسان الا به، اینجوری نیستش. بعد مثال میزه، بعد یک شاهدی میاره، اونو کار نداره. این نماهیه همانا این امور شریعت و نبوت باید از یک از این دو طریق بریم. این نماهیه امور لا یکملو، این لا یکملو زیرش یک خط جدی میخواد که روشن باشه، بحث کمال معاشه نه اصل معاش. اصل معاش بدون امور شریعت و نبوت هم می شود. کمال شریعت هستش که بدون نبوت و شریعت نمی شود. کمال معاش هستش که بدون شریعت نمی شود. این نماهیه این امور شریعت و نبوت اموری است که لا یکمل النظام المعدی الى صلاح حال العموم فی المعاش والمعاد الا بها. تا والمعاش یکیه والمعاد دو میشه الا بها. این دو تا روشی که جناب خواجه اینجا مطرح کرده، این خیلی زیباست. این اگه بخواید نظریه مثلا جامعه شناختی یا دین شناختی خواجه و ابن سینا رو با هم مقایسه بکنید، اینجا مقابل مقایسه است. این نمایه هرچند از کلمات دیگر ابن سینا قابل تامین هست، این نمایه همانا این امور شریعت نبوت اموری هستش که کامل نمیشود نظامی که منجر میشود به صلاح حال عموم مردم در معاش و معاد مگر به این امور شریعت و نبوت. توجه فرمودید چی شد؟ حالا والمعاد رو هم میشه یک نقدی به خودی کرد که والمعاد بحث کمالش نیست، از اصل معاد تخریب میشه اگر نبوت و شریعت نباشه. توجه فرمودید دیگه بحث اشکال گرفتن به خودی نیست. بلا این جایی این نظر لفظی میدونم تو ذهن خودم همینا که معاد بدون شریعت و نبوت قابل تامین نیست، یعنی با صرف عقل اینا نمیشه پیش رفت. این درسته تا اینجا، ولی اینجا حالا به این بیان فرمودن که لایق مولو حالا اشکال نداره با همین قیدی که عرض کردیم الا بها. خب پس بنابراین اگر بخوایم این سیر بحث به نبوت و شریعت منجر بشه، دو جوری کمال معاش و بحث معاش. ولی انسانو، این ولی انسانو داره چی میاره؟ داره استدلال این نکته رو میکنه که معاش اینجور نیستش که بدون نبوت ممکن نباشه. نه، میشه معاش باشه بدون نبوت. و الانسانو یکفیه فی ان یعیشه نوع من السیاسه یحفظ و اجتماع هم لحفظ اجتماع هم هم نسخه داره، ولی یحفظ رو از لستا تصیح کردن، نگاه کردن دیدن لحفظ هم نسخه داره. بسیار خوب. و الانسانو یکفیه فی ان یعیشه، انسان کفایت می کند او را در اینکه زندگی بکنه، یعنی معاشش تامین بشه، نوعی از سیاست که حفظ میکند این نوعی از سیاست اجتماع ضروریشون رو. اونی که مهمه اینه که اجتماع محفوظ بشه و اجتماع رو با یک نوعی از سیاست میشه در نگهش داشت. و امکان ذالک نوع ولو اینکه این نوع این نوعیت اجتماع منوط به تقلب او مایلی به مجرا، یعنی منوط باشه به یک به تقلب. تقلب یعنی غلبه کردن، اسباب غلبه یک کسی اجتماعی رو بگیره، مسلط بشه، مثل یک سلطان یا مثل کودتا، درسته؟ کشوری رو گرفته، حالا یه قانونی میگذاره، با اون قانون ولو غلط ولو درست چیکار میکنه؟ جامعه رو حفظ میکنه. جامعه که حفظ میشه، معاش مردم حفظ میشه، ولو کامل نیست. او ما یجری مجرای این تقلب مثل شراکت، جمهوریت و همچنان حرفا. و دلیل علی ذلک، دلیل بر حرف ما اینی که سنگلاش هست، و دلیل علی ذلک تعیش سکان اطراف المعموره به سیاست ضروریه، زندگی کردن ساکنان اطراف معموره این عالم، معموره اون بخشایی رو که در واقع آباد هستن، خب به سیاست ضروریه، به سیاست دیگه، به سیاست و انواع سیاست هایی که لازم هستش برای داشتن اون اجتماع. بسیار خب، این هم فصل چهارم که تمام شد. اما برسیم به فصل پنجم. همونطوری که دیدیم فصل چهارم یک نوع فصل استدرادی بوده. الان شما محتوای فصل 5 و محتوای فصل 6 رو با محتوای فصل 3 مقایسه بکنید، کاملا چی هستن؟ به همدیگه هماهنگ هستن و انگار جفت هم هستن. و این فصل 4 این مثلا مطرح شده. حالا چرا این فصل 4 مطرح شده؟ خواجه بیان هایی داشتن، ما هم یه چیزی اضافه کردیم. جناب فخر دیدم ایشون میگه که خواجه هم نقل نکرده، جناب فهمی یه سر طرح فصل چهارم اینه که در فصل سوم و فصل دوم سه تا گروه رو مطرح کرد، عابد و زاهد و عارف. اینکه ما عابد داریم بحثی نیست، اینکه ما زاهد داریم بحثی نیست، اینکه آیا ما آیا عارف داریم یا نداریم در فصل چهارم میخواد این نکته رو تعمیم بکنه، میخواد اثبات بکنه که ما عارف داریم. برای اثبات اینکه ما عارف داریم جای داده بحث انبیا رو مطرح کرده. خب انبیا که دیگه در اوج عرفا هستن، درسته؟ از این با ولی اصلا ساختار فصل اصلا به این نمیخوره، نگاه بفرمایید، اصلا در این مسیر نیست، همون فرمایشی خواجه کرده به ثواب نزدیک کرده. و اما فصل پنجم، در فصل پنجم بعد از اینکه ما در فصول قبلی سه تا گروه رو در مقابل هم قرار دادیم، عابد و زاهد و عارف، برای تبیین عارف و عرفان و توضیحاتی که دادیم، و بعد از اینکه ما غرض غیر عارف و زهد عبادت تبیین کردیم و غرض عابد رو هم از عبادت و زهد تبیین کردیم، حالا میخواد بگه هدف نهایی عارف چیه در کارهاش، مقصود نهاییش چیه، و در ضمن مطرح میشه که مقصود نهایی زاهد چیه، مقصود نهایی عابد چیه. یکی از فصول زیبای کل اشارات همین فصله، نگاه میفرمایید که بحث توحید و شرک هست اینجا، و شرک چه و توحید چه معنای دقیقی پیدا میکنه و شرک چه معنای لطیفی پیدا میکنه. و اینکه قرآن میفرماد و ما یؤمنون اکثرهم الا وهم مشرکون، اینجوری داره آیه، بله، اکثرهم الا وهم مشرکون، بله، اکثر این مردم ایمان نیاوردن مگر اینکه مشرک هستن، اکثر مؤمنان هم مشرک هستن. توضیح این آیه باید در این فصل روشن بشه که منظور چی هستش. ایشون اینجوری میفرماد، میفرماد که عارف هدف نهاییش حق سبحانه و تعالی است و هیچ چیزی رو بر این هدف نهاییش ترجیح نمیدهد. حالا ما توضیحات خواجه و اینا رو اجازه همونجا که رسیدیم توضیح بدیم راجع به کلماتی رو که ابن سینا آورده، چرا بحث اراده رو مطرح کرده، بحث عبادت، اراده به چه چیز عارف میخوره، عبادت به چه چیز عارف میخوره، اینا رو توضیح میدیم. حالا عارف هدف نهاییش فقط خدا سبحان هست، فقط خدا، حتی نه رسیدن به خدا، حتی نه تقرب به خدا، اینها هم مطرح نیست، اینها هم هدفهای متوسط عارف هست. هدف نهایی عارف فقط چیزش؟ فقط خدای سبحان هست. اگر عبادت هم میکند، این عبادت رو برای کی انجام میده؟ فقط برای ذات خدا انجام میده. هر چیز دیگری هم مطرح باشد، هدفهای متوسط عارف هست. مثلا ما در فصول قبلی گفتیم عارف نظرش به عبادت چیه؟ اینی که ریاضت بده قوای خودش را، درسته؟ این هم در واقع هدف متوسطه. چرا میخواد ریاضت بده؟ برای اینکه همه اینا رو هماهنگ بکنه به طرف خدای سبحان. هر چیزی غیر از خدای سبحان در نظر عارف باشه، اینها مطلوب لذاته نیستن، بلکه مطلوب لغیر هستن. لذا ما میتوانیم بگوییم که عارف موحد حقیقیه، توحید حقیقی در او پیاده میشه. و اما غیر عارف، خب غیر عارف بعضی ها اگر میگه خدا رو عبادت میکنن و به سوی خدا دارن میرن، تقرب به سوی خدا پیدا میکنن و امثال اینها، بعضیشون به خاطر ترس از جهنم هست، درسته؟ برای ترس از هلاکت هست، برای ترس از بیچارگی هست، برای ترس از چیزهایی که مطرح هست، مثلا همون جهنم، ترس از جهنم هست. اگر خوب در اینها دقت بکنیم میبینیم هدف نهاییشون چیه؟ نرفتن به جهنمه. حتی اگر خدا رو میپرستن، به طرف خدا میرن، غور به حق پیدا میکنن، سمت و سوی خدا دارن، توجه به خدا دارن، حتی رضای خدا رو میخوان تامین بکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به جهنم برن. خیلی شیخ بیان رحمی. پس هدف نهایی و مقصد نهایی، غایت اعمالشون چیه؟ به جهنم نرفتن. و حتی خدا رو هم واسطه میکنن برای اینکه به جهنم نرن. پس خداوند هدف نهاییشون نیست، یک نوع شرک تو کارشون هست، یک نوع شرک تو کارشون هست. توضیح میده در فصل بعدی که اینها مرحومن من وجهن، توجه فرمودید؟ ولی یک شرکی هم داشتن، اون موحد خالص و توحید خالص در زندگی اینها نیست. گروهی دیگه چجوری هم؟ گروه دیگه این هستش که عبادت میکنن، پرستش میکنن خدای متعال رو به انگیزه اینکه به بهشت برن، به تنعمات بهشتی برسن. خب اینها هم دقت کنید منطقشون با منطق قبلی ها یکی هست، چون که اینها هم مقصد و مقصود نهاییشون، مطلوب به ذاتیشون چی؟ خدای متعال نیست. مطلوب به ذاتیشون چیه؟ بهشت هست. اونی که در واقع همه اعمال رو برای او انجام میدن چیه؟ بهشت هست. حتی خدا هم واسطه قرار میدن. اینها هم عملشون به یک نوع شرک، شرک مخلوط هست. ما عارف نه برای رغبت این کار رو میکنه، نه برای رغبت، نه برای رغبت به بهش این کار رو میکنه، نه برای ترس از جهنم. خیلی دیگه ادبیات ما پر شده از این معارف، توجه فرمودید؟ که عارف هر دو جهان رو ول کرده، نه دنیا میخواد نه آخرت میخواد، فقط خدا رو میخواد. هرچند در فصل قبلی به زیبایی جناب شیخ الرئیس گفت برای عارف همه اینها حاصله، جهنم نمیره، بهشت هم پیدا میکنه، ولی دنبال، چون که همین میگه صد آمد که شما نوت هم حاضره، وقتی صد رو پیدا کردیم اون نوت هم هست، هشتاد هم هست، هشتاد هم همینو هستش. البته بازم عارف دقیقی که نمیگه من صد رو میخوام برای اینکه اینها باشه، خیلی دقیق اینجا دیگه ریز میشود. بسیار همون روایاتی که راجع به اخلاص هست، اخلاص هست، خیلی مهمه بس اخلاص هست. این فصل فصل اخلاصه، اخلاص به معنای حقیقی کلمه. یک روایتی دیدم از امام صادق علیه السلام، دیگه فصل سابق تو ذهنم بود، چیزم نکردم خدمتتون عرض کنم، که اخلاص رو اینجوری میکنه، که اینجوری معنا میکنه، که اگر من درست بگم عبارتش رو، میگه که الاخلاص ان لا تحب ان یحمدک الا الحق یا غیر الحق، یکی معنایی داره. اخلاص این هستش که دوست نداشته باشه هم بکنه تو را، ستایش بکنه تو را، مگر خدا. توجه کردی در هیچ کارتون. حالا این بخش اخلاص معانی مختلفی داره و برای دیگه اخلاص این هستش که دوست نداشته باشی، ظاهرم اینجوری باشه، ان اخلاص ان لا تحب ان یحمدک غیر الله یا الا الله، یا اینجوری به این الفاظ داره، به این شکل. اخلاص به این معناست فقط خدا، فقط خدا، فقط خدا، فقط خدا مد نظر باشه. عارف دنبال این حقیقته. اجازه بدید من عبارت رو بخونم. یک سری روایاتی است که الان قطعا ابن سینا ناظر به اون روایات است، اونا رو عرض بکنیم خدمتتون تا بعدا برسیم به شرح خواجه. فصل پنجم، الفصل الخامس، اشارتان، اشارتان، اشارتان. خب اینجا هم یه نوعی استدلال توش اومده. العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره. عارف اراده کرده است حق را، حق اول را، حق را، اول را، اول تعالی را، حق را. میدونید اطلاقات متعدد بر خدای سبحان میشود. مثلا قبلان ها میگفتن واحد، توجه من، بعضی میگفتن عقل، از قدما میگفتن عقل. در شریعت خیلی زیبا دو تا لفظ انتخاب شده، یکی حق، یکی الله. خیلی پرمعناست. در فارسی ما میگیم خدا، خدا خیلی عمیق نیست، لفظ عمیقی نیست. خدا میگن مخفف خدایی هست، به یک جنبه از خدای سبحان اشاره دارد و اونو میگه ازلیه و ابدیه. تراجه برمونید خدای پدیده نیست تا پیدا برنده داشته باشه. خب فرد شد، ولی این الفاظ بعد در فلسفه ما، فلسفه و عرفان اطلاق، یه لفظ دیگه مطرح به نام وجود، وجود بحث دیگه، لفظ دیگه مطرح به نام اول. این الفاظ خیلی مهم هستند در شریعت. انصافا کلمه حق و انصافا کلمه الله خیلی دقیق، حق خیلی دقیق تر هست. العارف یرید الحق الاول، اراده کرده حق اول را، لا لشیء غیره، نه به خاطر چیزی غیر از حق، فقط حق را میخواد. و لا یؤثر شیئا علی عرفانه، بر نمیگزیند چیزی را بر معرفت حق. اینجا خواجه توضیح میده منظور از اینکه لا یؤثر شیئا علی عرفانه یعنی لا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، هیچ چیزی رو بر معرفت حق ترجیح نمیده. اینکه هدف نهاییش معرفت حق، نه معرفت حق هم برای خود خداست، توجه فرمودید؟ چون که بعدا جناب خود ابن سینا داره که من آثر الارفان لل ارفان فقط غالب الثانی، حتی خود ارفان هم مطلوب نهایی عارف نیست، خود ارفان را هم باید فراموش بکنه، به دست فنا بسپاره، خود خدا فقط. لذا بیان خواجه بیان زیباست که بعدا میرسیم. ولا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، هیچ چیز رو بر نمیگزیند غیر از حق بر عرفانش، بر عرفان حق. حالا و تعبده، و تعبده له فقط، این تعبده له فقط خواجه توضیح میده، چیزی من توضیح ندم فرق بین اراده و عبادت و اینها چیه، اونجا توضیح میده میرسیم. و تعبده یعنی عبادت عارف، لهو فقط برای ذات حق است فقط، و لانه مستحق للعبادت، و به خاطر اینکه خدا استحقاق عبادت رو داره عبادتش میکنه، همه اشاره به روایاته، و لانه مستحق للعبادت، و لانها نسبتا شریفتا الی. توضیحاتی در بیان خواجه میاد، دیدید من اونا رو دیگه نگم اینجا، این بس تکرار میشه، و لانها نسبتا شریفتا الی، و به خاطر اینکه عبادت انتصاب شریفی است که انسان به حق تعالی پیدا میکنه. چرا عبادت میکنه خدا رو؟ برای خود خدا، برای اینکه مستحق است عبادت رو، لذا او رو عبادت میکنه، و برای اینکه این عبادت نسبت یافتن با خداست، درسته؟ مواجهه با حق، انتصاب به حق، و این انتصاب نسب شریفیه، و لذا داره عبادت میکنه، برای این اغراض عبادت میکنه. و اگر در اینها هم غیر حق پیدا کردید، همه اینا باز به خاطر خدا خداست، مطلوب ذاتیش هم همونه. بحث مستحق للعباده در روایات هست، من این روایت رو بعدا میگم، چون همون روایتی است که اومده میفرماد از دنیل مونی، میفرماد که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، اهلا للعباده، تو را اهل عبادت یافتم و پس عبادت میکنم. میکنم این روایت ها رو مقایسه میخوایم بکنیم با هم دیگه میکنم. خب ولی انها نسم شریف الله، جناب فخر در جلد دوی همین شرح الاشارات که در کتابخانه آقای مرعشی ظاهرا الان باشه، شرح الاشارات، توجه فرمایید که دو تا شرح خواجه و فخر آورده، در صفحه 109 از جلد دومش این روایت رو جناب فخر نقل کرده، اگه خواستید بنویسید، راجع به اینکه عبادت انتصاب شریفی است به سوی خدای سبحان. لقد روی فی الاخبار انه علیه السلام، انه منظور پیامبره، اونها پیامبره که ایشون میگن علیه السلام، انه علیه السلام، و اینکه ما میگیم صلی الله علیه و آله و سلم، برای بسیاری از اینا که میشنون خیلی زیباست، توجه کردید که تبعیت از قرآنه که ما اینجوری میگیم. بسیار خوب، علیه السلام لما اورج بهی، در روایت اومده که پیامبر لما اورج به، یعنی وقتی که به عروج برده شد، لما اورج به و وصل الى ما وصل الی، و رسید به اونچه را که باید برسه، و وصل الى ما وصل الی من المقامات السنیه و درجات رفیعه اوحلا تعالی الی، اوحلا تعالی الی و قال، خداوند او وحی کرده فرمود بما اشرفک، به چه چیزی شرافتت بدهم، به من اشرفو که، فقال علیه السلام، حضرت اینجور فهم ارز کردن، فقال علیه السلام اریدو ان تشرفنی، اریدو ان تشرفنی به ان تنسبنی الى نفسک، من میخوام که شرافتم بدهی به اینکه منسوبم بکنی به خودت، به خودت نسبتم بدهی. اريد ان تشرفني بان تنسبني الى نفسك فنزل سبحان الذي اسرى بعبده. این شأن نزول این آیه است. فنزل، پس نازل شد این آیه، سبحان الذي اسرى بعبده. بعبده در این آیه خدای متعال چه کرده؟ به عبده گفته، این عبد من. این حالا بحث هایی در عرفان مطرح است، بحث عبد، عبودیت، همه عبدالله نیستن، درسته؟ بعضی ها، بعضی ها که اصلا هیچی، عبدالبطن و عبدالشیطان این هست، ولی بعضی که در مسیر حق مثلا عبدالعلیمن، عبدالقدیرن، عبدالوهابن، عبدالغفورن، توجه کردید؟ عبدالله فقط انسان کامل هست، عبد الله، توجه فرمودید؟ الان اینجا اسرا به عبدهی که به خدا برمیگرده، توجه فرمودید؟ پیامبر است که شد عبدالله، عبدالله شده، سبحان الذی اسرا به عبده. الان در این آیه پیامبر به کی انتساب پیدا کرد؟ به خدای متعال انتساب کرد، این پیدا کرد. جلد دوی همو شرح الاشاره صفحه 109 این روایت مطرح شده، ولانها نسبت شریفت الیه، که این نسبت شریفی است، عبادت نسبت شریفی است که به حق تعالی انسان پیدا میکنه. و چه مقامی بالاتر از این که انسان منصوب خدا باشه، منصوب خدا باشه. و این افتخاری است، افتخاری است برای انسان که حالا برای طلبه که الهی روحانی به طرف حق حقانی، خیلی نسبتش باید افتخار کرد انسان. خب حالا جزئی که هم وقت گذشته تو همونجا باشه، فردا خیلی سریع این قسمت رو میخونیم، تمامش هم میکنیم، اون روایات منطق احراری اونها رو عرض خواهیم کرد تا میرسیم به فرماسات جناب خواجه. و السلام علیکم و رحمت الله.